نظر من میتونیم با یک تغییر فرهنگ بیایم این سبزه گذاشتنمون رو یه خورده فرهنگ سازی کنیم. این سبزه رو طوری استفاده کنیم که بتونیم تو خونه خودمون مصرفش کنیم.
سبزه ها اگه بهانه افزایش برکت در فرهنگ و اعتقادات مردمی داره، ماهی های زینتی در سفره های هفت سین اما هیچ جایگاه تاریخی و فرهنگی ایرانی براش نیست. رئیس گروه جانوری دفتر موزه تاریخ طبیعی معتقده فقط مردمان که میتونن با کاهش تقاضا و نخریدن ماهی از تلف شدن میلیون ها تومان پول و موزلات زیست محیطی جلوگیری کنن. آقای مصطفی:
با توجه که این نوع گونه ها معمولا گونه های غیر بومی که حالا بعضن میتونن مهاجم بشن، داره نرمش اکولوژیک بالایی هم میتونن شرایط مختلفو تحمل بکنن، از این حیث فوق العاده آسیب زا هستن و نگاه کنید خیلی از مردم اینا نگهداری میکنن و با اون حس خوبشون میبرن تو رودخونه رها میکنن و این بدترین اتفاق ممکنه. چون الان من میگم سالهای پیش شهرداری ها حداقل برای کسانی که مالا یه مرتبه میگیم مرتبه اول نخریدن، مرتبه دوم این که اگر برده خریدن نهایتا جایی که شهرداری معرفی کرده، مثلا من یادم به چند سال پیش پارک چیتگر بودش که تحویل میگرفتن نمونه رو، نهایتا این کار باید صورت بگیره.
قطعا نظارت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی بر نحوه نقل و انتقال ماهی قرمز مهمترین عامل پیشگیری از تلفات گسترده این گونه پیش از فروششونه. نکته که فقط مربوط به سلامت ماهی هاست و نقشی در حذفشون از سفره‌های هفت سین نداره. دکتر اسدی، مشاور رئیس سازمان دامپزشکی:
ما یه سری الزامات بهداشتی رو در مراکز تولید ماهی قرمز و حتی خودروهای حمل ماهی داریم. یه سری الزامات بهداشتی مراکز عرضه عمده ماهی قرمز هست. یه سری الزامات بهداشتی در عرضه خرده فروشی هستش که ماهی قرمز باید در واحدهای صنفی مجاز و اماکن تعیین شده توسط شهرداری ها با هماهنگی اداره دامپزشکی عرضه بشه.
به نظر میرسه کلید ماجرا دست من و شماست. خانواده ها که میتونن به جای سبزه های غلات از سبزه های میوه و گونه های دیگر گلخانه‌ای برای سفره هفت سین استفاده کنن. همچنین با حذف ماهی های زینتی هم از روبرو شدن فرزندانمون با صحنه تلفات ماهی ها جلوگیری میکنیم، همین که با ده ها عامل تخریب زا در محیط زیست همراه نمیشیم.
تقریبا 80 تا نهال نارنج از 5 ماه تا 1 سال اینو میشه تو آپارتمان نگهداری کرد. بعد از اینکه سنشون به 5 الی 6 ماه رسید، اون موقع میتونیم هر یه دونهشو به عنوان یه درخت هدیه بدیم به طبیعت.
چون که گندم نگهداری و ماندگاریش بیشتره، بیشتر از اون استفاده میکنیم.
از بذر بلوط هم میشه استفاده کرد، هسته خرما.
من بذر بلوط رو انتخاب میکنم که بتونم در روز طبیعت اون رو در جنگل بکارم و به حفظ محیط زیست کمک کنم.
اشتغال زایی و سوداوری سالیانه 2300 میلیون قطعه ماهی زینتی شاید به تلمبار شدن و تلفات میلیونیشون توجیه اقتصادی بده. هدر رفت بیش از 2 میلیون کیلو غلات برای تهیه سبزه سفره هفت سین نیز در شأن عید باستانی نوروز نیست و جایگاهی در فرهنگ ایرانی نداره. تابلوی نقاشی مشهور هفت سین خاطره ایه که حسین خان شیخ از آخرین شاگردان کمال الملک اون رو به زیبایی به تصویر کشیده بدون حضور ماهی. ما هم از سفره هفت سین حذفش میکنیم و سفرمون رو با سبزی هایی مزین میکنیم به امید رشد و پایداری سبزی سرزمین.
شماره پیامک ما 3610. بازی سرخابی های پایتخت پنجشنبه قرار برگزار بشه. این اولین شهرآورد بعد از شیوع کرونا است که قرار تماشاگر داشته باشه، موضوعی که البته به صورت رسمی اعلام نشده. گزارشی بشنویم از همکارم اکبری خرم.
داستان با تماشاگر برگزار شدن دربی 98 با صحبت های وزیر ورزش در جشن خصوصی سازی سرخابی ها آغاز شد.
مسبب شد که دربی پیش رو انشالله با تماشاچی باشه، منتها 30% درسته. 10,000 نفر از پرسپولیس، 10,000 نفر از استقلال.
این خبر هواداران فوتبال کشور و خصوصا طرفداران دو تیم پرطرفدار پایتخت را خوشحال کرد. پیشکسوتان هم از این موضوع استقبال کردند. جواد منافی پیشکسوت پرسپولیس:
لذت بیشتر میبرن تماشاگرا، حتی بازیکنان انگیزه بیشتری دارن. امیدواریم که همچین اتفاق بیفته، دوباره هوادارا برگردن به استادیوم.
صادق ورمزیار پیشکسوت استقلال:
اومدن این حداقلامو میتونه کمک بکنه، انگیزه بده به بازیکنایی که توی زمین هستن و این انگیزه باعث بشه که فوتبال بهتری رو ببینیم.
با تمام این اوصاف ما در چند روز گذشته صحبت‌های ضد و نقیضی درباره حضور تماشاگران در این مسابقه سنتی از سوی برخی از دستاندرکاران به گوش رسید. سهیل مهدی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ:
فقط بحث دربی نیست، هر ورزشگاهی که زیر ساخت و شرایط موجود رو در رابطه با فروش بلیت الکترونیک و کنترل دو دوز واکسن داشته باشه و شورای تامین استان هم بنا به شرایط هر استان تشخیص بده که شرایط حضور تماشاگران هست، میتونن که تا سقف 30% حضور رو داشته باشن.
از طرفی باشگاه پرسپولیس که میزبان این مسابقه است، به حق خواستار برگزاری بازی در ساعات رو به شب است تا بیشترین عایدی را از طریق تبلیغات محیطی به دست آورند. اما مشکل اینجاست که برق ورزشگاه آزادی دچار مشکلاتی است و اگر قرار به حضور تماشاگر باشد، شورای تامین مجوز شروع بازی را بعد از ساعت 15:30 نمی‌دهد. هنوز هیچ ابلاغیه رسمی و کتبی برای برگزار کنندگان دربی مبنی بر با تماشاگر بودن این بازی صادر نشده. به هر حال امیدواریم که هر تصمیمی که قرار در این خصوص گرفته بشه هر چه زودتر نهایی بشه تا تماشاگران از این بلا تکلیفی خارج بشن.
پایان پیک وامدادی خبر رادیو ایران، شماره پیامک ما 3610 هست. نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید. خدا نگهدارتون.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اللهم ارنی طلعت الرشيدة والقرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشهد أزره.
وامر اللهم بي بلادك وأحيي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك محمد صلى الله عليه وآله. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
صبح بخیر میگم به شما شنوندهی که همچنان با رادیو معارف همراه هستید. انشالله که به حق این روزهای نورانی ماه شعبان بهترین ها بدرقه ثانیه ها و لحظه هاتون باشه و امیدوارم که در این روزهای پایانی قرن بهترین ها برای شما رقم بخوره. افتخار میکنیم به این همراهی و خوشحالیم که میتونیم در کنارتون باشیم. ممنونیم از خدای متعال که این سعادت رو نصیبمون کرده در کنار شما عزیزان شنونده باشیم. با اعلام ساعت 8:40 صبح دعوت میکنم برنامه مستند پنجره رو به مدت 18 دقیقه بشنوید.
ایران سپید گنجینه فرهنگی نابینایانه که اولین بار 28 آبان 1375 انتشارش شروع شد.
اما چه شد که این روزنامه برای نابینایان و
قبلش فعالیت های روزنامه نگاریمو شروع شده بود و در این حوزه کار میکردم.
به نام خدا و از سلام، من محمد چراغی از شما شنونده های محترم رادیو معارف دعوت میکنم که با ما تا پایان این مستند همراه باشید، چرا که می‌خوایم درباره یک موضوع مهم با شما صحبت کنیم. شما چقدر اهل روزنامه خوندن هستید؟ آیا اصلاً علاقه ای به خوندن روزنامه دارید؟
من اصلاً اهل روزنامه خوندن نیستم و هیچ وقتم نبودم حقیقتش، و اطلاعاتی اگر بخوام من از گوگل سرچ میکنم. به هر حال من سایت خارجی، سایت ایرانی گاهن.
حقیقتا خیلی بنده از روزنامه استفاده نمی کنم. این اخباری که حالا در طول روز نیاز دارم، چه در رابطه با مسائل حالا فرهنگی، سیاسی، علمی یا هر چیزی که نیازمند به اطلاع از اون هستم، رو بنده از طریق فضای مجازی دسترسی بهش پیدا میکنم، رو این اطلاعات رو کسب میکنم.
اگه نگاهی به تاریخ بندازیم میبینیم که قدمت روزنامه در ایران به زمان محمدشاه قاجار میرسه. میرزا صالح شیرازی بعد از سفرش به انگلیس روزنامه اخبار رو تأسیس کرد که این اولین باری بود که روزنامه در ایران منتشر میشد. پس از او امیرکبیر و دیگران بیش از 50 روزنامه رو در داخل و خارج از کشور نشر دادند. روزنامه های ارزشمند فارسی زبان دیگری هم در کشورهای مصر، هند و عثمانی منتشر شد و حتی روزنامه های فارسی زبان دیگری در فرانسه و انگلیس منتشر شد. روزنامه وقایع الاتفاقیه به همت امیرکبیر تأسیس شد و به مدت 2 سال به صورت هفتگی منتشر می شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود که روزنامه ها نقش پررنگ تری داشتند و کم کم روزنامه ها شکل تخصصی تری به خود گرفتند. امروزه در کشور ما اقشار مختلف اعم از ورزشکاران در برخی رشته های ورزشی و سایر گروه های مختلف صاحب روزنامه هستند و مطالبات خودشون رو علاوه بر سایر رسانه ها از همین مطبوعات هم پیگیری می کنند. از دستاوردهای مهم نظام جمهوری اسلامی ایران و از برکت انقلاب اسلامی ایران برخی از مسئولین که خودشون از جامعه مطبوعاتی کشور بودند تصمیم به راه اندازی روزنامه‌ای برای نابینایان گرفتند. بیست و پنج سال پیش یعنی 28 آبان 1375 روزنامه‌ای برای نابینایان تأسیس شد که ایران سپید نام گرفت. به گفته ی آقای دکتر مظفری، مدیر فنی سابق روزنامه ایران، در آغازین سالگرد روزنامه ایران در مؤسسه مطبوعاتی ایران نمایشگاهی برگزار شده بود. تعدادی از نابینایان هم برای بازدید به آنجا آمده بودند. جمله هایی که آقای مظفری گفته شنیدنیه و من این اون جمله ها رو برای شما شنوندگان گرامی میخونم. آقای مظفری میگه یکی از نابینایان در حین بازدید به ما گفت کاش ما هم یک روزنامه مخصوص خودمون رو داشتیم. آقای دکتر وردی نژاد هم که اون موقع مدیر مسئول روزنامه ایران بود به من گفت شما که مدیر فنی هستی پیگیری کن که آیا میشه روزنامه ای به خط بریل هم منتشر بشه. پیگیری های آقای دکتر مظفری ادامه داشت تا اینکه
چند ماهی درگیر این ماجرا بودم، یعنی این سرگرمی نیمه شب تا موقع اذان صبح من شده بود این پروژه. خیلی هم بالا پایین کردیم، بررسی های مفصل، تا بالاخره من موفق شدم اون موقع فونت بریل رو بسازم. به واسطه این قضیه بعد از اینکه استارت خورد شروع کردم یه مقداری با بریل کار کردن. اون موقع ما یه چیزی داشتیم، خانم علوی توی تلفن خونه اینجا بودن، مرکز تلفن، ایشون هم نابینا بود و خیلی مشتاق بود، ولی غیر از اون من یه مقداری تماسی برقرار کرده بودم با مؤسسه که از اونجا یه مقداری اطلاعات گرفتیم و خلاصه کلی گشتیم و یواش یواش به این مقوله آشنا شدیم. ولی میشه گفت در واقع تا ماهای زیادی کل این پروژه فقط توی مغز و توی کامپیوتر من داشت اجرا میشد و دیگه خبر تقریبا به فراموشی سپرد، ولی من پیگیر بودم. یواش یواش احساس کردم که این شدنی هست. وقتی دیدم که این پروژه شدنی هست، خب یه اعلام اولیه‌ای کردم به آقای وردی‌نژاد که ما احتمالاً از پس این کار برمیاییم. آقای وردی‌نژاد خواسته بود که این حتما انجام شه. من یه مقدار مصاحبه امیدوارانه ای میکنم. این امیدواری باعث میشه که بعدن یه دفعه هم یه استقبالی میشه، یه گرگی میفته پشت سر ما که مثل یعنی به خودمون فشار آوردیم که این کار دیگه انجام میدیم، راه برگشت دیگه نمون
نیست دیگه، تموم شد،
همه هم استقبال کردن و اصلا فضا سازی هم شده، دیدیم که هیچ راه برگشتی وجود نداره.
صدایی که شنیدید صدای آقای دکتر مظفری بود. روزنامه ایران سپید در ابتدا دو روز یک بار چاپ میشد. روزهای فرد هفته زمانی بود که نابیناها منتظر بودند تا یکی دیگر از شماره‌های روزنامه ایران سپید چاپ بشه و اونها مطالبش رو بخونن. بالای این روزنامه نوشته شده بود فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی. با انتخاب این عناوین می‌خواستند بگویند این روزنامه به همه این موضوعات توجه داره. در ابتدای چاپ ایران سپید کاغذ روزنامه اصلاً برای نابینایان مناسب نبود. شکل کاغذ این روزنامه در ابتدا شکل کاغذهای روزنامه‌های بینایی بود، درست مثل کاغذهای ضمیمه‌های قاب کوچک جامع جمع. همین برای نابیناها مشکلاتی رو ایجاد می‌کرد، چون این کاغذها خیلی نازک بود و از اونجایی که غالباً این روزنامه‌ها از طریق پست به دست نابینایان می‌رسید، اگر پستچی بسته روی روزنامه قرار میداد، مطالب بریل شده روزنامه از بین میرفت و خلاصه نابینا نمیتونست اونجور که باید این مطالب رو بخونه. کار به جایی رسید که بعد از چند شماره روی همون صفحه های روزنامه ایران سپید و به صورت بینایی برای پستچی ها این مطلب رو نوشتند. پستچی عزیز، لطفاً از گذاشتن محموله های سنگین روی روزنامه جداً خودداری کنید. بعد از مدتی کاغذهای این روزنامه برای نابینایان مناسب سازی شد. آقای سهیل معینی یکی از قدیمی های این روزنامه است. ایشون ابتدا سردبیر ایران سپید بود. از آقای سهیل معینی درباره نحوه ورودش به روزنامه ایران سپید سوال کردم و ایشون هم به این پرسش پاسخ داد.
من بهتره در واقع از اینجا توضیح بدم که قبل از این که به ایران سپید بیام برای فعالیت، قبلش فعالیت های روزنامه نگاریم رو شروع شده بود و در این حوزه کار میکردم. در واقع من از اواخر دوران دوره لیسانسم مقالاتی رو و یادداشتایی رو در روزنامه ها مینوشتم که در اون زمان بخش عمده از اینها ابتدا در حوزه بین الملل بود و به ویژه در روزنامه اطلاعات بین الملل که فراتر از مرزها منتشر میشد چاپ میشد، و بعد یادداشتایی رو در خصوص حوزه اجتماعی و بعد افراد دارای معلولیت می نوشتم و در روزنامه ها منتشر می شد. منتها خب جنبه اشتغال حرفه‌ای نداشت و بعد از اتمام دوره لیسانس که جذب خبرگزاری جمهوری اسلامی شدم به عنوان کادر خبر، فعالیت قلمی من در روزنامه ها توسعه بیشتری پیدا کرد. به طور خلاصه من قبل از اینکه وارد ایران سپید بشم فعالیت های روزنامه نگاری و در حوزه خبر به طور تخصصی داشتم و بر همون مبنا وارد ایران سپید شدم، نه اینکه ایران سپید دریچه من برای ورود به فعالیت های روزنامه نگاری باشه.
تمام تلاش روزنامه ایران سپید معطوف به اطلاع رسانی و خبرهای روز جامعه نمیشد، بلکه ایران سپید بعد از مدتی به کانون توجه نابینایان سراسر کشور تبدیل شد. آقای سهیل معینی،
در پاسخ به این که آیا دغدغه هایی در مورد انعکاس نیازها و مشکلات نابینایان به دستگاه های اجرایی داشتم و نداشتم، به طور قطع نه تنها این دغدغه ها رو داشتم، بلکه میتونم ادعا بکنم که از همون بعد به سیاست گذاری ایران سپید روزنامه رو تلاش کردم که به این سمت بره. در واقع خب روزنامه دو وظیفه کلی داشته، که اطلاع رسانی عمومی مثل هر روزنامه‌ای در مورد فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی که در کشور اتفاق می‌افته، اما یک حوزه دوم تخصصی داشت که پوشش در واقع اطلاع رسانی‌های تخصصی در حوزه نابینایان بود و میتونم بگم این حوزه دوم پررنگ‌تر شد در ادامه، به دلیل اینکه حس میکردیم رسانه های دیگه حوزه اول رو پوشش میدن، نابیناها اخبار سیاسی فرهنگی اجتماعی رو از کانال های دیگه زودتر دریافت میکنن، شاید کاملتر دریافت بکنن. به همین دلیل هر چه که گذشت تمرکز ما رو حوزه دوم بیشتر شد چون خلأش رو داشتیم، یعنی هیچ رسانه این مسئولیت اطلاع رسانی تخصصی رو انجام نمیداد. به همین دلیل از همون بعد به رشد ایران سپید تمرکز ما رو این بود که صدای جامعه نابینایان رو به مسئولان برسونیم، صدایی که از طریق رسانه های دیگه کمتر به گوش مسئولان میرسید و در واقع صدای مسئولان رو در حوزه تخصصی به نابینایان برسونیم.
این توجه به گونه ای بود که این قشر برای پیگیری مسائل خود با بهزیستی و سایر دستگاه ها مطالباتشون رو از طریق همین روزنامه پیگیری می کردن. به طور واضح اگه بخوام بگم، فردی که متصدی تلفن روزنامه ایران سپید بود به اضافه انتقادات و پیشنهاداتی که نابیناها از روزنامه داشتن، مشکلاتی که در زمینه مسائل مختلفشون با بهزیستی و یا نهادهای مربوط به نابینایان بود رو هم باید یادداشت میکرد و اونها رو پیگیری میکرد. شنونده های عزیز، همه ی روزنامه ها صاحب خبرنگار هستند. ایران سپید هم از این قاعده مستثنا نبوده، فقط با این تفاوت که اکثر خبرنگارانی که در این روزنامه فعالیت میکنند از جامعه نابینایان هستند. یکی از این خبرنگاران آقای امیر سرمدیه. از آقای سرمدی پرسیدیم چی شد که وارد این روزنامه شدید؟
خب از سال 92 وقتی که مدیر مسئول روزنامه عوض شد و از آبان ماه آقای سهیل معینی مدیریت مجموعه ایران سپید رو به عهده گرفتن، از من دعوت به همکاری کردن. با توجه به اینکه من پیشتر در شبکه رادیویی ورزش کارشناس ورزش نابینایان در برنامه شکوه اراده بودم که هفته دو بار از رادیو ورزش پخش می شد و عملا از سال 90 به صورت تخصصی تو حوزه ورزش نابینایان با رادیو همکاری می کردم، بخش ورزشی ایران سپید رو به من واگذار کردن و الان بالغ بر 8 ساله که خبرنگار حوزه ورزشی ایران سپید هستم.
آیا قبلن کار خبرنگاری هم کرده بودید؟
فعالیت خودم پیشتر قبل از اینکه وارد ایران سپید بشم در زمینه مطبوعات خلاصه نمی‌شد. البته که من همون سال 92 دوره تخصصی روزنامه نگاری رو از مرکز مطالعات رسانه‌ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذروندم و فعالیتم پیش از این فقط محدود می‌شد به شبکه‌های رادیویی، حالا چه رادیو فصلی چه رادیو ورزش، و عمدتاً برنامه‌سازی می‌کردیم در حوزه معلولان و نابینایان.
اما یکی دیگر از خبرنگاران این روزنامه آقای امید هاشمی هست. ایشون هم از نحوه ورودشون به این روزنامه گفتن.
من از سال 92 با ایران سپید همکاری کردم و همکاریم هم با دو تا ستون ثابت شروع شد. یکی ستونی بود با نام فناوری‌های امید بخش و دیگری ستونی بود به نام از شش نقطه جهان. تو فناوری‌های امید بخش روی کرد ما این بود که اتفاقات حوزه فناوری رو، البته اونطور که مصرف عمومی داشته باشه نه به صورت خیلی تخصصی، در اختیار مخاطبان نابینای ایران سپید قرار بدیم. یعنی اتفاقات به گونه ای ساده سازی می شدن و همینطور در نوع انتخاب مطالب، مطالب به گونه ای انتخاب می شدن که برای همه کاربران قابل استفاده باشن و سود بخش. اینطور نباشه که اطلاعات خیلی زیادی تخصصی باشه و به درد یه عده خاصی از مخاطبای ایران سپید نخوره. همینطور در ستون از شش نقطه جهان من سعی میکردم اتفاقات اجتماعی جامعه جهانی نابینایان رو پوشش بدم، یعنی برم سراغ نابینایان موفق، انجیو هایی که حرکت‌های اثر بخشی در حالا کشورهای خودشون انجام میدادن یا رویدادهایی که به نوعی در جامعه نابینایان اتفاق میافتاد و احساس میکردم میتونه برای نابینایان ایرانی هم دونستنش جذاب باشه. در انتخاب این نوع مطالب هم با توجه به فضای عمدتاً ناامیدی که من در جامعه نابینایان میدیدم، سعی میکردم که مطالبی رو انتخاب بکنم که به گونه ای بتونه تزریق امید بکنه به جامعه نابینایان و بتونه اونها رو به آینده زندگی امیدوار بکنه.
همچنین با توجه به سابقه فعالیت آقای هاشمی در روزنامه ایران سپید، توضیحاتی که ایشون درباره ایران سپید میدن هم شنیدنیه.
ایران سپید گنجینه فرهنگی نابینایانه که اولین بار 28 آبان 1375 انتشارش شروع شد. ایران سپید طرحی بود که فریدون وردی‌نژاد اولین مدیرعامل مؤسسه مطبوعاتی ایران داد در راستای تحقق شعار ایران برای همه، و در واقع با توجه به اینکه اون موقع نابینایان آنچنان دسترسی به منابع مطالعاتی و به محتوای مطبوعاتی نداشتن، فریدون وردی‌نژاد این طرحو داد برای اینکه روزنامه‌ای تهیه دیده بشه برای استفاده نابینایان. جالبه که ایران سپید اولین فرزند مؤسسه مطبوعاتی ایران بود و در بین این همه فعالیتی که مؤسسه مطبوعاتی ایران داره، ایران سپید اولین اونها بوده. یعنی بعد از تأسیس روزنامه ایران در سال 73، ایران سپید در سال 75 به وجود اومد.
آقای امید هاشمی در ادامه صحبت‌هاشون یادی هم از خبرنگارانی کردند که در گذشته با ایران سپید همکاری داشتند و حالا دیگه با این روزنامه کار نمی‌کنند.
خب ما خبرنگاران ناماشنایی رو داشتیم که با این روزنامه در طول این سالیان همکاری کردند. از جمله مدتی آقای سعید دهقان که از وکلای خیلی شناخته شده هستند، سردبیری این روزنامه رو به عهده داشتند. همینطور ما کسانی رو مثل آقای کیوان مهرگان داشتیم که با این روزنامه همکاری می‌کرده که الان از مطبوعاتچی‌ها شناخته شده به حساب میاد. آقای فرامرز سید آقایی داشتیم از قدیمی‌های حوزه مطبوعات که در ایران سپید قلم می‌زده.
شنوندگان گرامی، از شما می‌خوام که در قسمت بعدی این مستند هم با ما همراه باشید. سپاس و تشکر بابت همراهی شما بزرگواران. خدا نگهدار.
عید نوروز آمد و فصل بهار، دل درون سینه گردد بیقرار.
در ایام شاد نوروز و همزمان با شعبان المعظم، ماه پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم، رادیو معارف را با عطر و بوی بهار بشنوید.
تا بگرداند محول حال ما، می کند تدبیر در لیل و نهار.
جنگ شاد نوروزی و شادی حلال در برنامه صبحگاهی سلام بهار.
سلام بهار،
سلام بهار، ساعت 9:30.
شور و نشاط و هیجان در مسابقه خانوادگی مهمانی. مهمانی
ساعت 16.
ساعت 16،
گفتگوی صمیمی با فعالان فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای در همسایه.
همسایه،
همسایه هر شب ساعت 21:30.
چشم دل باز کن تا ببینم
بهاری شاد و همرنگ دین
با برنامه‌های نوروزی رادیو معارف.
جلوه‌های بی‌شمار کردگار، جلوه‌های بی‌شمار کردگار، جلوه‌های بی‌شمار کردگار.
رادیو معارف
بفرمایید.
یک سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت،
احترام،
رسم زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. از بحث‌های کارشناس محترم جناب استاد عباسی استفاده خواهیم کرد و بحث رو آغاز می‌کنیم با صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
در این برنامه از توضیحات کارشناس محترم جناب استاد عباسی استفاده میکنیم. با ما همراه باشید، بحث رو آغاز میکنیم با خیر مقدم خدمتیشون. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بندم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو معارف سلام عرض میکنم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. قبل از شنیدن بحث گام‌های موفقیت در زندگی مشترک، یادآوری می‌کنم که شماره 30553 در اختیار شماست. میتونید سوال، انتقاد یا پیشنهادتون رو برای ما